أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الواصل المصطفى محمد و على اهل بیت الطیبین الطاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ان تصبهم حسنه یقولوا هذه من عند الله و ان تصبهم سیئه یقولوا هذه من عندك قل کل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. محضر مباركي سروران معظم و حضاران قدر، خاطر مبارك استهزار دارد که بحث در آیات بینات سوره شریفه نساء می باشد. آیه کلام تلاوت شد، آیه 78، و بعد از آن است که انشاءالله خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. در مباحث گذشته و بحث قبل اشاره به این قسمت شد که در طی آیات پیشین خداوند سبحان نکوهش کرد آن کسانی که بنابر عواملی شانه خالی می کنند از مجاهده فی سبیل الله. نهایت برای بررسی ریشه های این سستی ها و توانی ها خداوند سبحان مطالبی رو مطرح کرد. این جمله اشاره شد که ممکن است علت این حرکت نکردن و تلاش نکردن و از میدان گریختن وابستگی به دنیا باشد. اگر این چنین است بگو پیغمبر قل متاع دنیا قلیل، بگو اون متاعی که شما رو به خیش مشغول کرده است اون چنان نیست که لیاقت اون دلبستگی داشته باشد که موجب بازماندن شما از حقیقت باشد. چه شکرهاست در این شهر که قانع شده اند شاه بازان طریقت به هوای مجسی. حکایت این است که این متاع قلیل نمیتواند در قبال اون که خداوند سبحان برای شما در نظر گرفته است جازده یه راهی داشته باشد. پس بدانید که دل باید کجا گره بخورد و گام کجا باید استوار باشد. قل متاع دنیا قلیل، این خود یه نکته رو اشاره کرد خداوند سبحان. بنگاه مسئله دوم مطرح شد، اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. یکی از عوامل به میدان نرفتن و مجاهده در راه خدا نکردن مسئله ترس از مرگ بود است. پدیده بسیار سنگین، موهوم و بزرگی که بعضن انسانها از این پدیده بسیار در طول تاریخ ترسیدند و میترسند. خود مسئله مرگ همان گونه که بارها قرآن مطرح میکنند، قل ان الموت الذی تفرون منه، فرار از مرگ رو خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنند. دو کس هم که از مرگ نمیگریزند، یک انسانهایی که از زندگی خسته شدند، انسان‌هایی که دردها و مشکلات زندگی کارشون به اونجا رسانده است که مرگ رو بهتر از زندگی دیدن. اینها نه از باقی این است که از مرگ نمی‌ترسند. اینها ترس از مرگ دارند، اما زندگی اونچنان بر اینها فشار آورده است که دست بیچارشون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست. اینها وقتی که از شدت تعلمات زندگی، مصائب، دردها کارشون به اونجا می‌کشد که تحمل نمی‌توانند بکنند، آخرین راه رو به هر حال مرگ می‌دانند، با آرزوی مرگی میکنن. الان موتون یا با فشتریهی، آیا سر کوچه بازاری هست که مرگ رو بفروشن که من بخرم؟ اینو شاعر عرب هم میگوید، با حاضر عشق مالا خیره فیهی، این عشق زندگی به اونجا رسیده است که خیلی درام نمیدینن. پس عده از مرگ نمیگریزن چون از زندگی میگریزند. اما اون گروه دوم که به اصطلاح شناخت حقیقی و عوالم پس از مرگ دارند، اون اولیاء خدا هستند، اونها که به شوق لقاء الهی، اونها که فمن کان یرجو لقاء ربه، اشتیاق و شوق به دیدار و وصل محبوب دارند، اینها نیز کسانی هستند که از مرگ نمی ترسند. اما از این حسن تا اون حسن فرق جرف بین این دو نترسیدن فاصله بسیار است. این گروه واصلانند، کاملانند، اون کسانی هستند که حجاب ها رو بعضن زدودند و جلوه هایی از عوالم پس از مرگ رو شهود کردند، لذا طبعا هیچ واهمه ندارند و سوگند میخورند که به خدا قسم انسشون به مرگ بیشتر از طفل به پستان مادر است. مانند وجود مقدس امام المتقین امیر المؤمنین. اما در مجموع این ما تکونو یدرکم الموت، به هر حال بدانید که اگر از مرگ میترسید، هر کجا که باشید مرگ به سراغ شما می آید. نه این است که هر کسی که در میدان مبارزه باشد حتما کشته می شود، یا اون کسی که در میدان نیست حتما زنده می ماند. نه، این قاعده و قانون این چنینی ندارد. مرگ پدیده است که به سراغ تمام بنی آدم خواهد آمد. اینما تکونو یدرککم الموت. ولو این که شما پیشبینی های به اصطلاح ایمنی هم بکنید در خودتون، ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو در یه سیستم های ایمنی یه پیشتبته خودتون رو محفوظ و مسون کنید، بدانید که این مرگ بلد از راه خارا باز به سراغ شما بیاید. ولو این که در بروج و در امارات مکم و مستحکم باشید، اینها هیچ مانع نمیشه برای رسولان الهی که در قبض روح شما اقدام کنند. تا این فرازای شنیفه رو مطرح کردیم خدمت عزیزان و ادامه بحث امشب. و این تصبهم حسنتون یقول و حاضهی من عند الله و این تصبهم سیعتون یقول و حاضهی من عندک. اینها کسانی هستن پیغمبر که اگر برسد به ایشان حسنه میگویند این از نزد خداوند سبحان است این حسنه، و اگر احیانا مصیبتی به ایشان برسد، سیعه به ایشان برسد، میگویند از توست یا رسول الله. اگر زشتی ببینند، ناپسندی ببینند، این ناپسندی را از قدوم تو میدانند. قل کل من عند الله، اشتباه میکنید. به اینها پاسخ بده که کل من عند الله، تمام اینها از نزد خداوند سبحان است، چه اون حسنه ای که شما میپندارید، چه این سیئه ای که میپندارید. فما لها اولا القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چی شده این مردم رو که حرف حسابی سرشون نمیشود، سخنی رو فهم نمی کنن و فقه نمی کنن و چنین به گزاف و گزاف سخن می گوین. این جلوی خدا رد. این مطلبی که الان خدمتون ترجمه کردم مطلب مهم نیست عزیزان. به دنبال این بگذارید که این قسمت بعدی را حداقل ترجمه بکنم که ربط بحث روشن باشه تا وارد میدان بشین انشاءالله. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. پیغمبر، هر حسنه ای که به تو میرسد از خداست و هر سیئه ای که به تو میرسد از خودت است. خب ما الان در آیه قبل عرض کردیم که خداوند سبحان فرمود قل کل من عند الله، اگر حسنه است یا سیئه است همه از خداست. الان هنوز آب سخن خوش نشده است، میبینیم که به هر حال هنوز دهان رو نبستیم، میبینیم خداوند سبحان میگه حسنه از او، سیئه از شماست. یک چنین حالت به اصطلاح ناهماهنگی بدوی رو ما در این تعبیر قرآنی میبینیم. برای روشن شدن بحث من ناگزیرم که دو سه جمله مقدمتر عرض کنم. با این که اولا تعبیر به حسنه و سیئه رو بشناسیم، ما دو گونه حسنات و سیئات داریم. گاه مراد از سیئات و حسنات در قرآن کریم و در تعبیر دینی ما معصیت و طاعت است. به طاعت حسنه گفته میشود، به معصیت سیئه گفته می شود. تعبیر مانند اون که خداوند فرمود است ان الحسنات یذهبن السیئات، حسنات که می آید سیئات رو می برد. از برکت طاعت اینه که معصیت برست. انسانی که مطیع خداوند سبحان می شود دیگه نمی تواند منقاد شیطان باشد، لذا طاعت شیطان نمی کند، معصیت خدا نمی کند. با وجود طاعت، طاعت نورانیت در وجود انسان می آورد. انسانی که به طاعت ملتزم می شود یه نوری در وجودش میاد، یه روشنی پیدا می کند. خب این ان الحسنات یذهبن السیئات یعنی چی؟ این حسنات یعنی طاعات، اون سیئات یعنی معاصی. پس این یه تعبیر قرآنی است. ما یه تعبیر دیگری در باب حسنه و سیئه داریم که این نیست. این تعبیر اول طاعت و معصیت، این فعل ماست، افعالی که انسان ها انجام میدهند در قبال خداوند سبحان یا طبق قانون الهی است طاعت، یا خارج از قانون الهی است معصیت است. عدول از هنجارهای الهی میکنند، اسیان کردند، در الگو حرکت میکنند، طاعت آوردند. این یه تعبیر، اما این فعل ماست. گاه در قرآن حسنه و سیئه گفته میشه و اما این اراده نمیشه، یعنی طاعت و معصیت مراد نیست. گاه حسنه در قرآن گفته میشه و مراد از حسنه یه اموری که پسندیده شماست، یه اموری که براتون جالب است، گواراست، دوست میدارید، خوشتون میاد، پسندتون میکنه. و در قبال این حسنه یعنی یه اموری و کارهایی که وقتی این کارها رو میبینید کراهت دارید، ناپسند شماست، نمیپسندید این مسائل رو. خب طبیعیست در نگاه بدلی و اولی هر انسانی که نگاه میکنه عافیت رو دوست میدارد. خدایا به ما لباس در دعا می، خدایا به ما بپوشن لباس عافیت را، بر ما نپوشن لباس مرض را. به عنوان یه حسنه ما خیلی علاقمند به عافیت، این عافیت حسنه است. مرض و درد و این قضایا اینها سریعه است در ذهن انسان ها. مثلا ممکنه ما بنا رو، رفاه رو حسنه میبینیم، بلی سازگاره با ما، خیلی دوست میداریم دستمون باز باشه، بگیریم ببندیم، صرف کنیم، هزینه کنیم، بالا پایین، بلی راحت. اما مثلا محدودیت را، فقر را، بستگی یه دست رو، اینها رو سیئه میدانیم. بنابراین در تعبیر نوم سیئه و حسنه یعنی پسندها و ناپسندها. اون چه با ما سازگار است و خوشمون می آید حسن است، حسنات است. اون چه را نمی پسندیم این ناپسند ماست، مکروه ماست، سیئات است. این هم در قرآن فراوان داریم. اون چه الان در این آیه شریف ما به ناس خدمتون مطرح کنیم این روایت دوم است، این بحث دوم و معنای دومه. در این آیه شریف اون طاعت و معصیت مراد نیست، اون معنا رو اینجا خداوند مطرح نمی کنن. در باب طاعت و معصیت می دانیم که طاعت و معصیت هر دو از ماست، این در جای خودش مشخص است. فعل عباد، افعال بندگان خداوند سبحان مخلوق خودشونه، نه مخلوق خداوند سبحان. اگر طاعت می کنیم از ماست، اگر معصیت می کنیم از ماست. من چون نمیخوام واردش بشم عمیقا، اینو شاید در جای دیگه مطرح کردم خدمت عزیزان، از بابش فقط یه اشاره باشد به بحث امشب برسیم. طاعت و معصیت هر دو از انسان است، اما یه فرق جزئی دارد. اینو در متون روایات معصومین داریم، در خود قرآن هم نشانهاش میبینیم. خداوند سبحان به طاعات ما از ما نزدیکتر است و ما به سیئاتمون و معاصیمون از خداوند سبحان نزدیکتریم. این نکته است که نکته خیلی ظریفی است و نکته خیلی مهمی است. یه زمان در خاطر دارم برای اینکه این مطلب رو خوب تو ذهن جایگزین بشه یه مثالی رو زدیم و یه درصدهایی رو مطرح کردیم. گفتیم در باب طاعت سهم خداوند سبحان اینه که شما رو دعوت به طاعت کرده است. هنگامی که اجابت میکنید باز شما رو تأیید در طاعت میکند، یعنی میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. وقتی که کسی هدایت الهی رو میپذیرد و یزید الله خداوند می افزاید بر هدایت انسانی که اهتدا کرده، خداوند می افزاید، این قانون الهیست، افزوده می شود بر هدایت انسانی که پذیرفته فرمان خداوند رو. یعنی اول پیشنهاد رو خدا داد، ما پذیرفت، بعد از این که پذیرفتیم قدم برداشتیم باز دست مهر بر سر ما بیشتر میاد. پس بنابراین ما هر یک قدمی که در طاعت می زنیم قبلش خداوند یه اشاره کرده، بعدش هم یه حمایت کرده. اما در معصیت اینطور نیست، اناد فرمودین این رو. اما در معصیت اینطور نیست، وقتی که ما به طرف معصیت میریم دست منع الهی مقابل ماست، نرو، جرم رو میگیرد. وقتی هم که به سوی معصیت میریم، اینجا رو به خدمت حضرت عالی هشدار به ما داده میشه، ما رو هشدار میکنه خداوند سبحان. هنگامی که هشدار الهی را جدی نمیگیریم اونگاه دست برداشته میشه، یعنی باز هم قدم اول منفی رو ما برمیداریم در معصیت، بعد پس زدن دست مهر الهی و به کناری زدن هشدار الهی هم از ماست. در معاصی اول و آخر، ابتدا و انتهاش از ماست، در طاعت ابتدا و مرحله بعدی از اوست. لذا علمای علم اخلاق میگن خداوند، از متن حدیث است، خداوند به طاعت انسانها از انسانها نزدیکتر است و به معاصی انسانها از انسانها خود انسانها نزدیکتر است خداوند. این یه بحثیست که هیچ ربطی الان به موضوع سخن ما ندارد، فقط یه اشاره کردم که گفته باشیم چون اسم حسنه و سیئه طاعت و معصیت هم برده شد. اما اون چه اینجا مطرح است که خداوند سبحان در اول فرمود اینها میگویند پیغمبر اگر خوبی و خوشی دارن خدا بهشون خوب، اینها انسانهای خوبی بودن، مورد لطف خدا بودن، خداوند بهشون خوبی و خوشی داده است، پسندیدگی داده است. اما هنگامی که یه چیزی ناپسندشون پیش میاد، یه مشکلی براشون پیش میاد و گرفتاری برای اینها درست میشه، داره یا بر فرد یا برای جامعه، میگن این از توست پیغمبر. این مطلب رو ما در جریان از موسی ببینیم، یعنی ما در قضیه حضرت موسی میبینیم خداوند میگه وقتی که قوم موسی یه رفاهی و خوشی داشتن، میگفتن خب خداوند ما رو پسندیده است، اعمال ما رو، رفتار ما رو، خصوصیات ما رو به ما لطف کرده است. اما وقتی که این مقداری در مزیده قرار می گرفتن، این مقداری قحطی می شده، مقداری مشکلاتی پیش می آمد، اینها یطیروا بموسی و من معه، می گفتن دین از قدم شوم و نامبارک موساست، علت این موساست که ما گرفتار این مسائل شده ایم، به الا ما چنین قضایی ها نمی دیدیم. این مطلب و نکته ای رو که در مورد نبی مکرم اسلام خداوند را نقل می کنه از زبان کسان مقابل پیامبر، این مطلب در اون موسی وجود داره. این بحث هست. حالا نکته اساسی که در این قضیه وجود داره این، در اینجا خداوند در پاسخ این گروه این رو میفرماید که پیغمبر بهشون بگو قول کلون من عند الله، شما میگید اگر خوبی و خوشی دارید این از خدا هست، اما اگر بدی داریم از توست، یعنی از خدا نیست. نه، بگو قول کلون من عند الله، سیئه و حسنه از خدا هست، همش از خدا هست. فما لها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، اینها چرا فقه نمی کنند و فهم نمی کنند این حدیث رو؟ کلمه فقه در کلام عرب به معنای فهم است، به معنای فهم درونی، ادراک درونی است. چرا اینها فهم درستی نسبت به سخن و مطلب ندارند و این نسبت ناروا را می دهند؟ خب حالا این تا اینجا که روشن شد، بعد ما اصابت من حسنتن پیغمبر، اگر هر حسنه ای به تو میرسد از خداست و اگر هر سیئه ای به تو میرسد از خود توست. این تعارضی که عرض کردم اول سخن اینجا پیش میاد که با این گامی که زدیم و آمدیم خدمت عزیزان، در اول فرمود حسنه و سیئه هر دو امر الهی است، اینجا میگه حسنات به معنای خوبی ها و خوشی ها از خداست و امور ناروا و ناپسندی که پیش میاد این از خود شماست. پس چی شد؟ حالا اون حرف اول است، حرف دوم اون جمعی که بین این دو آیه و مجموعه آیات قرآن وجود دارد. اگر نخواهیم خیلی وارد این قضیه و عمق ماجرا بشیم خدمت عزیزان، روان و ساده عرض میکنم محضرم بارکتو. به هر حال اون اموری که در عالم ما میپسندیم، اگر رفاه هست، اگر سلامت هست، اگر هر چیز در عالم که ما اون به اسمش حسنه میگذاریم، قرآن حسنه میگه چون مطابق میل ماست، ریشه های الهی دارد. اموری را هم که ما نمیپسندیم، یعنی بیماری، بفرمایید فقر، خود این مسائل هم وقتی که نگاه میکنید به هر حال یه اجزایی از خلقت الهی است. یعنی هنگامی که در یه جا، البته اینها بحثای فلسفی داره، من نمیخوام وارد اون مقوله بشم که آیا اصلا ما سیئه به معنای واقعی داریم، ما سیئه حقیقی داریم یا نه. سیئه و امر ناپسند در حقیقت فقدان الحسنه است، یعنی نبودن صحت میشه چی؟ میشه بیماری. نبودن فقر میشه، نبودن دولت میشه چی؟ میشه فقر. اگر اینطور باشه سیئه خودش یه عنوان حقیقی نیست، عنوان حقیقی نیست، یه عنوان عدمی است. یعنی هنگامی که نباشد خوشی، اونگاه میشود ناخوشی. دیگه از بزرگان روی بحثای عمیق فلسفی دارن، من نمیخوام وارد این مقوله بشم که قدیم مشکل باشه بحث، بگذاری تنگی رو ساده تر بحث رو بطرح کنم. یه نکته دیگه هم در کنار این وجود دارم، اونم در حد یه جمله عرض می کنم که در این حال خود حسنه و سیئه یه امر اضافی هم، یعنی یه اموری هستن که اینها نمیشه شما یه درصد مشخص فیکس بهشون بدید. ممکن است مثل تعبیر شاعر عرب خیلی زیبا میگه مصائب قوم عند قوم ثوابت، گاه یه مسائلی هستن در نزد یه جماعتی که اگر این مصیبت برای دیگری پیش بیاد این نعمت براش، این لطف. گاه یه حسناتیست برای جناب عالی که اون حسنات رو به دیگری بدن، به انسان دیگری بدن، برای سیئه است. و یه سیئاتی بر سر بعضی ها میداد که اگر قسمت دیگران بشه میگن الحمدلله چقدر گشایشی در زندگی ما پیش اومد. اینو خودتون حس میکنید. و شاید همون شعر جناب سعدی هم خوب باشه برای نشان دادن این بحث که ایسی سرا نال جبین خوش ننماید. شما که بهترین قضای ناب و عالی را در منزل دارید، وقتی نان جوی را مقابلتون میگذارن نگاه نمی کنید بهش، پسش هم میزنید. این سیر تو را نام جمین خوش ننماید، معشوق من هستم که به نزدیک تو زشته است. اون دلهای گرسنه ای که این سو سو میزنند، اون تنهای برهنه ای که این طرف اون طرف میزنند، اینها در تمنای قرص نانی به سر میبنند، اونها میفهمند این چی، اونها بوی خوش نان رو درک میکنند. ای سیر تو را نام جوی خوش ننماید، معشوق من هستم که به نزدیک تو زشته است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. گاه ممکن است یه منزل رو میدن به کسی ساکن میشه، بعد میگه چی شد ما رو تو زندان آوردن، حبسمون کردن، این چه خانه است ما دادن. حالا این آقا رو بیرون میبرن، یه کسی که میارن توی خانه، میگه الحمدلله عجب بهشتی به ما دادن، عجب نعمتی خدا داد، خدا من چه بهشت هم این کنه، کل این خانه مثلا 70 متر است. اونی که اول آمده از خانه 700 متری آمدنش دون 70 متری تنگیش میکند این حبس. اما این آقای بی خانه آواره ای که خانه به دوش بوده است، هر روز در یه محل و هر روز شنیده است از به خدمت و ناروایی های صاحب خانه ها را، حالا که اومده تو این امارت 70 متری میگه بهش دیداره از خدا من سپاس بورا. سیعه و حسنه چنین هم، یعنی سیعه رو معرض میکنیم، سیعه یه امر اضافی، حسنه هم همونطور، اینا یه امور اضافی است، یه امور در این حال فیکس حقیقی این چنینی نیست، این نکته هم خاطر مارکن باشه. اما جمع بین این دو بحث و اونی که مراد خداوند سبحان در این دعای شریف هست که خطاب به وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی است، چنین گفته می شود، اینه که به شکل کلی الله خالق کل شیء، هر قانونی و هر خصوصیتی که در نظام آفرینش دیده می شود هر اون و ریشه اون رو خداوند سبحان قرار داده است. یعنی خداست که در نظام اتن الهی هم صحت قرار داده است هم مرض آفرینه است. خداوند سبحان است که در نظام اتن وجود و در طرح‌های کلی آفرینش هم غنا آفریده است هم فقر آفریده است. خداست که هم عزت آفریده است هم ذلت آفریده است. در شکل کلی و در معیار کلی تمام امور عالم مخلوق خداوند سبحان است. یعنی هر اینا رو کی داده است؟ خداوند سبحان داده است. به این اعتبار که نگاه میکنیم همون سیعاتی را هم که شما سیعه میگویید اینها تره چه دارد؟ تره راهی دارد، همون فقر، همون بیماری، اینها هم قانون الهی است. خداوند سبحان وقتی که نظام وجود و هستی رو تنظیم کرده است، دروی سکه رو تنظیم کرده است. قل کل من عند الله، بگو پیغمبر سیعه و حسنه ریشه و اعتبار الهی دارد، هر دو قانون خداوند سبحانه. خداوند وضع قانون کرده که اگر کسی این اصول رو رعایت نکنه مبتلای به این ناخوشی و ناخرسندی میشه. خداوند سبحان قانون وضع کرده است اگر کسی رو این خط حرکت کند پایان اون عافیت است. اگر انسانی چنین قدم بردارد به عزت میرسد، اگر اونچنان قدم بردارد به ذلت میرسد. قوانین الهی هم درش موضوع شده است عزت، هم موضوع شده است ذلت، هم بیماری هم عافیت. به این معنا وقتی نگاه میکنیم کل کل من عند الله، همه چیز از نزد خداست، تمام اعتبارات و قوانینی را که در وجود میبینید اینها ریشه های الهی دارن، هر وقت اون به ید الله تبارک و تعالی است، از جای دیگه نیومده این قوانین در وجود. خب این تا اینجای مطلب هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. حالا بحث بعدی و ما اصابک من حسنت، حالا پیغمبر هر حسنه‌ای که به تو میرسد از خداست و هر سیئه‌ای که به تو میرسد از خود توست. یعنی چی؟ حسنه و سیئه طرح کلی اون به خداوند سبحان دادیم بخش اول. اما از این که چه کسی دارای حسنه باشد و چه کسی به سیئات برسد، چه کسی به خوشی‌ها دست پیدا کند و چه کسی به ناخوشی‌ها دست پیدا کند، این دست ماست. این قانون اختیار بشری، به انتخاب بشری است. اصل اول اینه که خداوند سبحان خیر رو برای تمام بندگانش طلب کرده است و خواسته است. سنت خداوند سبحان اینه، اصل اولی اینه که حضرت باری تعالی خیر رو برای بندگانش جریان داده است. یه آیه شریفه قرآن که خیلی ممکنه مأنوس به ذهن علیان باشد در بعض از موارد. ان الله لا یغیر، دو جا در قرآن اینو داریم، یکی در سوره رعد داریم، یکی یه جای دیگه داریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. گاهی از این آیه استفاده های مثلا فر اجتماعی یا سیاسی شده از این بحث، اما اصل اولی که این آیه دارد میکنه بازگو میکنه غیر این هاست. یعنی اول یه نقطه بدی رو استفاده کنیم، بعد استفاده های دیگه هم به جای خودش. آیه دیگه در قرآن مثل این آیه مشخص میکنه، ذالک بأن الله، سنت خداوند اینه، قانون خدا اینه، ذالک بأن الله لم یکو، الله اکبر، لم یکو مقیرن نعمتن انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند خیر را متوجه بندگانش می کند و مسیر خیر از بندگان عوض نمی شود تا اینکه اینها مسیر خیر را عوض کنند. خداوند عافیت رو بر بندگانش می خواد، خدا عزت رو بر بندگانش می خواد، خداوند سبحان خوشی های معقول و مطلوب را برای بندگان خودش می خواهد، تا زمانی که خود این انسان ها تغییر ندن شرایط شد. نعمت جاریست، این ما هستیم که از زیر بار نعمت شانه خالی می کن. خیر از سوی خدا می آید، ما اصابک من حسنتن، هر که به تو می رسد از خیر بر الله است، اما و ما اصابک من سیئتن، اگر سیئه به تو میاد من نفسه، چون تو خودت هستی که شرایط حسنه رو عوض می کنی. لطف خداوند سبحان چهار چوبی دارد، عیاری دارد، تو خودت شرایط رو عوض می کنی. زان رو کده ان الله لم یکو مغیرم نعمتا ان امها را قومه، بارها در قرآن کریم مطرح می شود، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. خداوند تمدن های جماعاتی رو مثال میزند که اینها خوشی ها و خرسندی های مطلوبی داشتند، اما خودشون عوض کردن مسیرشون رو. خداوند سبحان دستش رو برداشت، اون چه آمد در سر اینها همان بود که خود خواستند. این میشه اون سریعه این که از باری تعالی بطرح میکنه. پس جمع کلی مطلب این شد، یه تکرار سری میکنم خدمتون. اولا سیعات و حسنات به معنای طاعات و معصیت به این قضیه مطلیتی ندارد، این آیه در بیان اون نیست. حسنه و سیعه به معنای امور پسندیده و ناپسند، مکروهات و محبوباتی که در ذهن ما انسان هاست، طرح تمام اینها الهیست. یعنی خداوند اینها جزء قوانین زندگیست. بله، قوانین زندگی رو کی بستر داشت؟ خداوند بستر داشت. یعنی قوانین نظام طبیعی عالم و تکوین عالم رو خداوند سبحان بست کرده است. اینها ریشه ها و طرحهای الهی دارن. خیلی خوب، در مقام اجرا حضرت باری تعالی خواسته است که انسان ها بر خوشی ها حرکت کنند، یعنی به مقتضای رحمت با انسان ها برخورد میکنه. به ذات حق این خواهد که اینها در مسیر خیرها جریان داشته باشند. اون کسی که این مسیر را عوض میکند خود انسان هاست. میشه ما اصابکم، در موارد دیگه هم بریم، ما اصابتون من سیعتن تا به ما کسبت عیدی کن و یا عرفان کثیر، اون که از شر به شما میرسد این دستهای خود شماست. خداوند تو نظام طبیعی عالم ظلم قرار نداده، شما هستید انسان ها که ظلم رو پیشه میکنید. این دستهای ظالمانه جنایتکار شماست که گریبان هم رو میگیرید میفشارید. بالله در قانون خدا ظلم مشروعیت نداره، معقولیت نداره. این شما هستید که ظلم به سوی خودتون میکشید. و بقیه این موارد و یعنی خواهیم کثیر، تازه خداوند اگر میخواست به سیئه به اصطلاح طلبی شما حضرت باری تعالی حکم کند که از ظرف آیه بونید و آیه شرفه چیست که ما بقی علیها من دابه، اصلا موجود زنده رو زمین نمیماند، نابود میکردید خودتون رو. باز این لطف خداست که برها با شما مدارات می کند و نمی گذارد این سیعه خیلی از میانتون بکن. پس این اسناد به خداوند در مقام طرح کلیست و اسناد سیعه به ما و حسنه به خداوند در مقام اجراس، این طور بگیم. و اگر بخواییم مشابه و نظیری برای این بحث مطرح کنیم، خوبه این نکته رو میگم که بحث کاملا تو ذهنمون بمونه انشاءالله. این چیزی مشابه همون بحث جبر و اختیاره، یه چیزی مشابه همون هست. یعنی در مقام جبر و اختیار هست که میتونه به تردیدان شما برمیگیرید میگید به حول الله و قوته اقوم بر خود. خدایا این حول و قوه توست، اما کی بلند میشه؟ چه کسی مینشیند؟ منبر میخیزم، من مینشینم. این میشه معنای 55 که امام صادق میفرماید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. معناش اینه که 50% زندگی شما جبر است، 50% زندگی شما اختیار. نه، این چیزی غلطه اگر کسی این طور بگه. معنای کلام امام صادق ان شاء الله این است که عرض میکنم، یعنی امام دارن میگن بدونید 50-50 که لا جبر ولا تفویض، یعنی اون مبدا نیرو و انرژی و توان الهی است، اما به کار بستن اون به دست کیست؟ بشری است، انسانی است. خداوند طرحهای کلی رو داده است، توانایی رو پشتبانی آن کرده است، اما این شما هستید که این نیرو رو یا به کار می‌بندید یا به کار نمی‌بندید. این میشه لا جبر ولا تفویض بل امر بین. این میشه طرح حسنه با خداست، اما جلب حسنه یا سیئه با کیست؟ با شما است. این جمع مطلب. و ارسل الله کل الناس رسولا و کفا بالله شهیدا. یا رسول اگر اهانتی و جسارتی به ساحت مبارکتو می کنن بدان خداوند سبحان شهید و گواه و آگاه است. چون این مسئله پیش اومد و یه مقدار اینها درست با پیغمبر سخن گفتن، دست مهر الهی من یطع الرسول من یطع الرسول فقط اطاع بدان دیگر هر کسی اطاعت رسول کند مستقیما اطاعت خداوند سبحان کرده است. این شاید از مهمترین تعابیر در مورد پیغمبر مکرم اسلام همین آیه قرآن با مشابه این باشه. همین اولا یه جمله رو عرض میکنیم، اون که اطاعت اون جانمایه و درونمایه عبودیت است. اگر اطاعت رو از عبادت و عبودیت بیرون بکشن هیچی نیست، پیکره نداره، هیچی نداره. یعنی اون روح عبودیت و بندگی خداوند سبحان اطاعت الهیست و الا خوش است، بیمزه است، بیمعتراست. بندگی بدون اطاعت خداوند سبحان هیچی نیست، خیلی بیمعتراست. گاه متاسفانه خود ما میبینیم در یک گوشه های این بیمزگی رو در زندگی خودمون حس میکنیم، گاهی گوشه هایی میبینیم اون جایی که اطاعت برداشت میشود، خب طبعا لنگش ها شروع میشه، کاستی ها شروع میشه. اون جام بندگی اطاعت است، توفیق در بندگی با اطاعت میآید. خداوند فرمود من یا که رسول، اون کسی که اطاعت رسول کند بدون شک اطاعت خداوند کرده است، هیچ شبهی ندارد. اینجا یه نکته اصولی داریم در بحث، با اینه که فرمود من رو تقر رسول، کسی که اطاعت رسول کنه تو چه چیزی اطاعت رسول بکنه؟ آیا ما در کجا اگر پیغمبر رو اطاعت کنیم خدا رو اطاعت کردیم؟ در امور عبادی، در امور سیاسی، در امور اقتصادی، در امور تربیتی، در امور شخصی، در امور اجتماعی، در امور دنیوی، در امور اخروی، در امور معنوی، در امور مادی، تو چی؟ هیچی رو نبود خدا بند. من یا تر رسول، هر که اطاعت رسول بکنه اطاعت خدا کرده است. این شیله بیان رو بارها عرض کردیم، این شیله بیان رو بارها عرض کردیم، میگن حفظ المتعلقه یفید العموم. وقتی که به شما گفتند آقا اطاعت کنید از این آقا در شیوه کار کردن، این آقا مطیع، این آقا باید باشید، شما هر جو بهتون میگه همونطور کار کنید، کارگران محترم. این کارگران وقتی از چارچوب کاریشون اومدن بیرون، اون آقا هر چی دستورشون بده اینها مأمور به اطاعت نیست، میرن تو امور زندگی خودشون هر تو خواستن عمل بکنن. شما در چارچوب کار کردن مطیع این کارفرماتون هستی، این نمیدونم سرکارگرتون هستید فرض بفرمایید، اما ماورای این ندیگه. وقتی مشخص میکنن اطاعت در این خصوص هست، همون شکل خاص خودش رو پیدا میکنن، اما وقتی که اشاره به هیچ بود نشد، اشاره من یوتا رسول تو چه چیزی، یعنی در همه چیز. اینو در باب رحمان و رحیم زمانی از میکردیم به دوستان، یکی از پرانهای اساسی که به صفت رحمانیت خداوند و رحیمیت از باری تعالی وجود داره همینه که کلمه رحیم در قرآن مشخص شده به چه کسانی تعلق میگیرد این رحمت، و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند سبحان به مؤمنین رحیم است.
یعنی رحمت شامل چه کسانی میشود؟ از نوع رحیمیون، از شامل مؤمنین میشه. اگر مؤمن باشی زیر پوشش رحمت رحیمیه قرار میگیری. اما الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اصلا کلمه الرحمن در قرآن مشخص نشده که مال کیست. یعنی مال همه است، یعنی مال کافره، مال مؤمنه، مال فاسده، مال فاجره، مال موحده، مال راستگوست، مال دروغگوست. تمام انسان ها به تمام وجود زیر پوشش رحمت رحمانیه در میان، اما زیر پوشش رحمت رحیمیه در نمیان. چرا؟ چون هست فل مسلمه یا فیل العموم. وقتی نگفتن کجا، یعنی همه جا، یعنی همه جا. در اینجا هم فرمود من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت رسول بکند بدون شک اطاعت خدا کرده است. آیا میشه یک کسی تمام وجود او حجت الهی نباشد بر خدا بگد اطاعتش کن؟ آیا میشه یک کسی تمام وجودش پاکیزگی و عصمت و مسئولیت نباشد بر بگن اطاعتش کن؟ آیا از بزرگترین آیاتیست که عصمت کلیه وجود مقدس نبی مکرم رو ثابت میکنه. هر کسی که اطاعت رسول کنه بدون شک اطاعت خدا کرده. حالا گاهی بعضی از ایران دوستان جوان مونده این سوال مطرح میشه، اصلا این جمله یه مطلبی رو کسی باید مطرح میکنه میگه، بعد میگن این در قرآن، این آیهش کدوم آیه است؟ بعد یا نه این آیه نداره، این قال رسول الله است. اون گفته میگه نه، پس اگر در قرآن نیست دیگه من خیلی قبول ندارم. خب این آیه داره که من یطع الرسول فقط اطاع الله، این چی؟ این قرآن هست یا نیست؟ هیچ شک و شبهی هم که در بیان مطلب نیست. هر آنچه رسول خدا میگوید اطاعت اون اطاعت خداست، فرقی نمی کنه. این سند تمام گفتار پیامبر است، البته به شرط اون که صدق گفته رسول خدا بودن برای ما مسلم. اگر ما دونستیم برامون از اون طریق های فنی ثابت شد که قال رسول الله، این سخن پیغمبر است، این سندی است که ما باید رو چشم بگذاریم گفتار پیغمبر رو، من یا تر رسول فقط اطاع الله. اگر ثابت نشد گفتار پیغمبر است، اگر مشکوک بود بحثی نداریم، اطاعتش نمی کنیم. اما اگر مسلم و روشن شد که این گفته رسول خداست، سند اجرایی اون اینه که بود گرفت و اجرا کرد و پذیرو. فمن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. یا رسول الله، هر کسی که پشت کنند بدون که شما مسئولیت تمین بود. کلمه حفیظ به معنای نگهبانه، مبالغه در حفظه. شما که نگهبان او نیستی، هر کسی پشتت بگذار برود. شپره اگر وصل آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نخواهد، بگذار برود. شما مسئولیتتون هدایت و ارشاد است، راهنمایی و دلالت است. اگر کسی نمی خواهد دیگه شما نبود گریبانش بگیرید بگذارید برد. و یقولون طاعتون فاذا برزوا من عندك بیت طائفه منهم غیر الذی تقول والله یکتب ما یبیتون فعارض عنهم و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا. برمیگردد خداوند به اون بحث قبل از حسن و سیئه، این گروهی که بهشون گفته شد چنین کنید، عقیم و صلاح، آف و زکاه، گفتن ما میخواییم بجنگیم، گفتن نه نجنگیم، کار فرهنگی بکنیم، خودتون تقویت کنیم، روز جنگ را ما به شما اعلام میکنیم. روز جنگ رسید بهشون اعلام کردن، گفتن ببخشید خداحافظ، ما نیست. اونها رو دارد میگه خداوند سبحان که قبلا اسمشون مطرح شده. و یقولون طاعتون، وقتی که شما پیغمبر بهشون چیزی میگن طاعتون یه مبتدایی داره که محذوفه، یعنی قولک طاعتون، کلامک طاعتون، گفته تو رو چشم ماست، طاعت چشم، پذیرفتیم با تمام وجود. فاذا برزوا من عندك، وقتی میان خارج میشن از نزد تو یا رسول الله، بیعت طائفه منهم غیر الذی تقول، می نشینن بعد با هم غیر آن که تو گفتی تصمیم گیری میکنن. اونطور کلمه تبیید، بیعت یا بیعت و تبیید به معنای اون تصمیم هاییست که در شب گرفته میشه، فکرها و مطالبی که در شب طرفان ریخته میشود به اینها تبیید گفته میشه. حالا گاه ممکنه خیر باشه، گاه ممکنه شر باشه. در باب سیام داریم یا لا سیام لمن لم یبیت سیام باللیل، اگر شما هر روزه فرداتون رو شب نریزید روزتون درست نیست. یعنی شما اگر فردا میخواید مسافر باشید باید الان شب نیت چه بکنید؟
نیت سفر کن. اگر میخواید فردا حاضر باشید در شهرتون روزه بگیرید، نباید نیت سفر بکنید، باید نیت حضور بکنید. این میشه تبعید. برنامه ریزی برای فردا در شب نامون تبعید است. در خیر، در شب هم همینطور به شمیقون ها و خونریزی های در شب تبعید میگویند. این ها هم تبعید میگه. این کلمه بیاتی که شما به کار میبرید، حداقل در نان به کار میبرید، نان بیات، این برای همان است که شبی برو گذاشته است و این مثلا اون ماده است. اینها بیه تفاوت منهم، یک گروهی از اینها می نشینن شبها پیغمبر شبانه در ظلمت، اینها تصمیماتی می گیرن غیر از اون که تو برای اینها گفتی. شما در جریان باش پیغمبر، ما نگران نباش. و الله یکتب ما یبیتون، تصمیم های اینها رو ما به شما خواهیم گفت، نقشه های اینها به شما گفته می شود. فعرض عنها، شما خیلی توجه نکنید، دل آزرده نباشید و توکل علی الله، تکیتون بر خدایتون بکنید. و کفا بالله وکیلا، بدانید خداوند سبحان خود وکیل امر شماست، پشتبان شماست و دست لطف او بر سر تو خواهد. من یه جمله دیگه عرض کنم و کفایت میکنم. خب حالا تا اینجا مطلب گفته شد، چرا این انسان ها این چنینه؟ عرض کردیم این نیامدن به صحنه گاه وابستگی به دنیاست، گاه ترس از مرگ است، عامل سوم، گاه اون شکوک و تردیدها ایست که در جان اینها وجود دارد، اون عدم ایمان واقعی به کلام خدا و پیامبر، اون نرسیدن به اون حقیقت مسلم وحی، لذا موجب میشه قدمها سسته، گامها رو قوی بر نمیدارن. حالا پاسخ این به خداوند مطرح میکنه، و چرا اینطورن؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این آیه آیه زیباست. آیه اینها که شکوک و ابهاماتی در دلشون دارند، اینها چرا نمیان یک کاری بکنن که ابهام زدایی کنن؟ این تقریدها و شبهات رو رد کنن از دلشون. بیرانش چیست؟ افلا یتدبرون القرآن. راه اینه که این سلیم آبز سرچشمه بجون، این سرچشمه بقیه مسائل فرعی رو کناری بگذارن. در تاریخ این اینطور گفته است، این هم به کناری بگذارن، این هم سرچشمه رو پیدا کنن. سرچشمه چیزی نیست جز ظلام وحی، جز کلام الهی و قرآن. بیایید اون حقیقت جاودان و باقی همیشه سخنگوی با شما رو بررسی کنید. اینا چرا پیش این کار رو پیدا نمی کنن؟ اصلا یه تدبرون کن. تدبر معنای تحت لفظی اون تأمله، یعنی اون تأمل کردن و تعمق در یه قضیه نشان دادن. و معنی لغوی از ماده دبر میاد، دبر یعنی پشت، دبر یعنی. به این معنای لغوی اگر بگیم ما یه تفکری داریم، یه تدبری داریم. وقتی شما به ریشه های یک مسئله فکر میکنید، ریشه ها و مبانی یک قضیه رو بررسی میکنید، نام این تفکره. چرا چنین شد این فکر، این تفکره؟ آن چه باید بشود، چه میشود؟ این تدبر است. وقتی شما عواقب را بررسی میکنید، تدبر. وقتی مقدمات را بررسی میکنید، تفکر. این فرق لغویه که بگیم این دو وجود دارد. اما در واقع تدبر به معنای تأمل، تعمق. افلا یتدبرون القرآن. اینها چرا تأمل در قرآن نمی کنند؟ که اگر تأمل در قرآن بکنند، ولو این نکته توجه داشته باشند، ولو کان من عند غیر الله، اگر این قرآن از نزد غیر خداوند سبحان می بود و حجت مسلم الهی نمی بود و سخن خداوند با بشر نمی بود، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. هر آیه در این قرآن شما تناقض‌های آشکار می‌دیدید، اختلاف اسلوب و سبک و بیان می‌دیدید، امور متضاد می‌دیدید. اما این چیزی نیست، پس بدانید که سخن خداست و بهترین معجزه است و بهترین مطلبی است که دل‌های شما محکم کند. دو سه بحث اینجا وجود داره، من در این مختصر وقتی که دارم اشاره می‌کنم که آیه رو گفته باشم. یک، خداوند سبحان برای زدودن ابهامات و شکوک ما رو به قرآن دعوت میکنه. عزیزان، دوستان، سروران، معزز خواهران و برادران محترم، خداوند راه رو نشان داد. عالی ترین و بهترین عامل برای تقویت ایمان، بهترین عامل برای تهذیب نفس، بهترین عامل برای روشنی ضمیر، تشویش ها، نگرانی ها، ابهامات، شکوک، تردید ها رو به کنار ریختن، تأمل در قرآن است. تأمل در قرآن است. تدبر در کلام الله است. تدبر در قرآن دل رو آینه می کند. تدبر در قرآن می برد ابهامات را، ذهنیت های باطل رو از خاطر محو می کند. صریحا خداوند دارد این رو بازگو می کند. اینو که هم برد. خب وقتی که فرمود افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن تدبر نمی کنن؟ پس یعنی تدبر در قرآن با ما توانش داریم که ما رو دعوت به این کار. پس یعنی دیگه نگن آقا قرآن رو چی می فهمه؟ قرآن رو فقط معصوم می فهمه؟ کی گفتم چرتیو؟ اگر فهم قرآن فقط از آن معصومین بود، بعد خداوند ما رو دعوت می کرد بریم قرآن رو تأمل کنیم؟ اگه بنا بود ما از قرآن چیزی نفهمیم، ما رو دعوت می کردن به مجموعه‌ای که از اون چیزی نفهمیم؟ این که می شد ارجاع ده؟ چه می شد؟ این که صحیحه بود. پس بنابراین ما میتونیم قرآن رو بفهمیم، ما میتونیم در قرآن تأمل کنیم و نکته از قرآن، بله، با کمال وجود خستو میشنیم، تواضع میکنیم، زانو میزنیم، میگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین یا ابوالحسن، زانو میزنیم در خدمت امیر المؤمنین و فرزندان بزرگوارش و معتقدیم که بطول قرآن رو جز اونها کسی نمیداند، متشابهات قرآن رو کسی جز اونها نمیداند، کاملا. اما ظواهر قرآن، بینات قرآن، محکمات قرآن، اینها چیزهایی است که خداوند ما را دعوت به تأمل در آن می‌کند و می‌تونیم تأمل کنیم. به لا خداوند کاری را که از پس آن بر نمی‌آییم بر روی شما نمی‌گذارد و ما را دعوت به آن نمی‌کند. این دو مسئله سوم. خود اصل آیه شریفه که خداوند میگه اگر این غیر الهی بود شما اختلاف می‌دیدید. خب ببینید بحث همینه. قرآن در طی 23 سال برای بشر گفته شده است. شما خود یه انسان اگر بنا باشد تعلیفی، تصنیفی، مطلبی و نوشته‌ای رو بنویسد، تحریر کنند، بازگو کنند، نه 23 سال، 4 سال، 5 سال، 3 سال. به طور کلی انسان یه موجودی است که رو به رشد میره، رو به کمال است. یعنی انسان وقتی در جوانی به دریافت‌ها و ادراکاتی میرسد، مراحل عمر رو تقسیم می‌کنه. این زمان میگفتیم به دوستان در ادبیات فارسی کلمه دومو داریم، بعد میگن این دومو ترجمه کهلانه، کهل و کهلان در کلام عرب ترجمهش میشه دومو. و دومو یعنی چی؟ میگن دومو یعنی کسی که یک موش سفید یک موش سیاست. این عالی‌ترین شرایط وجودی انسان است از جهت فکر و اندیشه. کهلان چه انسان؟ همون حدود 40 این شرایط رو کهلان میگن. کیفن و کلم و من که اون یا کلم و فی المهده و کهلا در ما دست ایسا داریم در آل عمران تفسیر کردیم که ایسا در گهواره مانند کهل سخن میگوید، نوزاد اما مثل که انسان ها سخن میگوید. خود این سن، سن پختگیش، سن کمال است. فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه علما و حکما، وقتی که رسید به مرز چهل سالگی قرآن میگه اون را داریم اون حکم را. پس انسان در مرور میاد بالا، میاد بالا، رشد میکنه. تو اصلا قوانین طبیعی اینطوره، خداوند اینطور ما رو قرار داده که ما هی رشد کنیم. رشد خیلی از بزرگان و شخصیت‌های علمی مطالبی که تو جوانیشون نوشتن پس گرفتن، بله پس گرفتن، گفتن خودتون ردیه نوشتن براش که ما در 25 سالگی بوده چیزی نوشتیم، حالا الان که به 40 سالگی رسیدیم، حالا که سرگرم روزگار کشیدیم، حالا که رشد فکری لازم را پیدا کردیم، میفهمیم که اون مطالبمون نپخته بوده. لذا اجازه بدید یک تجدید چاپش میکنیم و خودمون هم اصلاحش میکنیم. خیلی از کتاب‌ها، خیلی کتاب‌ها رو میشناسیم اینطوره. مؤلفین، مصنفین 10 سال، 15 سال، 20 سال بعد میان چه میکنن؟ حاشیه میزنن، پاورقی میزنن، تصحیح میکنن، تکمیل میکنن، اضافه میکنن بهش. این دلیل برای اینکه رشد فکری باشه. اصلا مثال ادبی بزنم به تنوعی هم باشه، حالا خسته شدن دوستان. خود شعرا رو نگاه کنید، یه شاعری وقتی در جوانی شعر میگه، حالا 19 ساله شده است، اصلا مانی های شعریش نگاه کنید. عرض به خدمتتون میاد بالاتر، نمیدونم عرض به خدمتتون با بعض از مراحل زندگی آشناتر میشه، ملموستر میشه. تو 20 سالگی شعر میگه، حالا موضوعش رو مقداری فهم میکنه، میاد سی سادگی شعر میگه. خیلی از شعرهای بزرگ و نامی ما اولا پختگی شعر فرق میکنه. جناب حکیم بلند آوازه طوس افرازنده کاخ نظم بلند، سازنده کاخ نظم بلند، اولین داستانی رو که جناب فردوسی اومده به شعر در آورده تو شاهنامه، اولین داستان داستان بیژن و منیژه است. خب داستان بیژن و منیژه رو جهت فخامت و اعتبار و اسلوب کلامی کجا؟ تا داستان رزم رستم و اشکبوس. با اینا به تعبیر بازاریش تومن تومن با هم فرق داره. اونجا نقل میکنه که بوت خانه من شبی خوابم نمیبرد، تنها ما را صدا زد. زمانی به دوستان میگفتن از تو صندوق خانه از تو صندوق جهیزیش کهنه کتابی را بیرون آورد. مشخص میشه که دخترای ایرانی تو جهیزیشون قبلا چی بوده؟ کتاب بوده. حالا اگر باشه شاید کمی نقص باشه، مثلا تو جهیزیه دخترای ما کتاب بوده، کتاب رو بیرون کشید، اون هم به زبان پهلوی. همسرم شروع کرد خواندن، من زبان پهلوی نمیدانستم، برای من ترجمه کرد همسرم. عجب همسرم اللهی داشته. جناب فردوسی شروع کرد براش ترجمه کردن، بعد از من خواست که این مطالب و این داستان رو من به نظم درآورم. همسرم مواظبم نشسته است وسط شب و او میخواند و داستان عاشقانه بیژن و منیژه و در این حال مایه های حماسی. من شروع کردم به سرودن، داستان هم گفته است. اما خب در این حال وقتی فخامت و استواری و صلابت، حالا من فرصت نیست اعلام مقایسه‌ای و تطبیقی خدمتتون میخوندم و مطرح میکردم، اصلا میبینیم که اون صلابت و استواری فرض بفرمایید داستان اسفندیار رستم رو نداره، داستان نمیدارم خیلی داستانهای دیگه شاهنامه رو اصلا نداره. خیلی از بزرگان اینچنین بودن، شاعرای نمیدونم نوگوی ما، کهنگوی ما، این همش جناب سنایی دوره از عمرش یه دوره است. اما سنایی که ما میشناسیم به عنوان شخصیتی که کسی که خدای را و مناجات خدا را برد تو مأذنه ها، اصلا کسی که تو ادب فارسی این کارو کرد سنایی است. ملکا و ذکر تو گویم، مگر نمیخوندن سهرا، مگر نمیخوندن الان ملکا و ذکر تو گویم که تو پاکی یا خدا نروم جز به همان به که مرا را کنم. همه تو بودی به تو گویم، همه در فرد اصلا اینا کی گفت؟ این سرخونی یا سراخونی است؟ اینا سنایی خواست لطف خداوند شامل حال شد و گفت مطالبی که بر معذره ها میشست. اما این سنایی کسی است که قبل از یه دوره از عمرش، حالا به عرض بخواهم سکار ای پسر رند و ای پسر قلاش و چی؟ حالا یادم بیاد جسارت هم از بخونم شعر رو قلاش باشه یادم دارم هم چیزهایی گفته است اصلا که انسان خجالتش میگیزد. یه بگیر اینا امام سنایی حکیم مجدود ابن آدم، اوه حکیم مجدود ابن آدم سنایی، آدمزاده سنایی، آیا این بله همی حرفا ما روست؟ اما خب دوران این چنین هست. بنابراین نویسندگان همین دار حالات روحی انسان متفاوت است. شما شروع میکنید یه پروژه رو اجرا کنید، یه پروژه اما وقتی که آغاز کار نشاط دارید، پایان خسته میشید، میخواد چکار کنید؟ این تر رو سریع جمعش کنید. ببینید فصلهای اول رو خوب شروع کردید، اما فصل آخر رو خیلی اول کار رو خوب شروع کردید، اما دیدید تر رو باید نمیدونم این پروژه سنگین ملی ای جمعش کردید دیگه که برسه برای افتتاح به فلان تاریخ و دهی فج برسه مثلا برای افتتاح، بذار پایانش رو مثل اولش انجام ندادید. این مشکلات شما، آفات شما داریم. پس بنابر این کاری رو که انسان انجام میده درش تناقض وجود دارد، تضاد وجود دارد، ضعف و قوت وجود دارد. اما از ابتدا سوره مبارکه اقرأ بسم ربک الذی خلق تا آنجا که بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله و الفتح رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، از این ابتدا تا اون انتها هیچ تفاوتی نیست، نه در اسلوب، نه در شدت ضعف، نه در آهنگ و بیان، نه در محتوا. اگر برای دنیا گفته است، اگر برای عقبا گفته است، اگر برای فرد گفته است، اگر برای اجتماع گفته است، اگر مادی گفته خداوند، اگر معنوی گفته خداوند، اگر به خودش خوانده است، اگر به دیگر به یکدیگر خوانده است شما را، هیچ تناقضی، تضادی، ضعفی، قوتی هرگز در این مجموعه دیده نمی‌شود. اگر این چنین است یا میبرد ضعف ها را، میبرد شکوک را. ولی حالا بحث دیگه هم هست در این آیه شریفه که اگر حاجتی بود انشاءالله در نوبت آینده بازگو خواهیم کرد. فلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. انشاءالله خداوند توفیق دهد که بتوانیم از نعمت تدبر و تأمل در قرآن کریم برخوردار و بهره‌مند باشیم. پروردگارا دلهای ما را به نورانیت کلام خودت بیش از بیش مزین و منور بگردان.